رادیو خلیج فارس.
حماسه حضور مردم در 15 استان برای تکمیل انتخابات مجلس. رهبر انقلاب اسلامی پس از حضور در مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی: اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست.
رئیس جمهور با حضور در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت نظام کشور مبتنی بر رأی و اراده مردم است و مجلس قوی در کنار دولت قوی میتواند ایرانی قوی را رقم بزند.
مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت 143 رأی با پیشنویس قطعنامه اعطای عضویت کامل سازمان ملل به فلسطین موافقت کرد.
و در ادامه موج بازداشت‌ها در آمریکا شمار دانشجویان و استادان حامی فلسطینی دستگیر شده به بیش از 2800 نفر رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخابیه شامل 47 شهر از ساعت 8 صبح امروز آغاز و تا ساعت 22 ادامه دارد. در حوزه انتخابیه ورامین، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود. مردم این شهرها برای انتخاب 17 نماینده پای صندوقهای رأی حاضر شدند. رهبر انقلاب اسلامی در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری با حضور در حسینیه امام خمینی رأی خود را در صندوق الکترونیکی ثبت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شرکت در انتخابات با اشاره به تفاوت نداشتن مرحله اول و دوم انتخابات تاکید کردند اهمیت مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست.
ساعت 8 صبح به وقت حضور او آمد، با همین روی گشاده، ضمیری با انگیزه، ثابت قدم مثل تمام انتخاب‌های گذشته. اولین باره که در حسینیه امام خمینی رهبر انقلاب به صورت الکترونیکی رأی خواهند داد.
انتخابی دوباره برای ایران آینده. رهبری که راهی پرفراز و نشیب را با صبر به ظفر رسانده میگوید مجلس قوی سهم کسانی است که تا پایان راه بمانند.
وظیفه ملی هر انسانی که مایل کشور پیشرفت داشته باشه کار بکنند و به مقاصد بزرگ نزدیک بشن این است که در انتخابات شرکت کنند. مرحله اول و دوم انتخابات هیچ فرقی با هم ندارد. اگر چنانچه ما اونجا شرکت کردیم، بعد کنید در تهران تعدادی رو انتخاب کردیم و در هر شهر دیگری و بقیه موندند و شرکت نکردیم، این در واقع کار رو نیمه تمام کنده و رها کرد.
می داند چشم دوست و دشمن به این آمدن است و می خواهد کسی بر کرسی تکیه زند که کمر به خدمت ببندد.
هرچه مجلس قوی تر باشه امکان کار در کشور بیشتر. انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آیون خانم. خدا حافظ.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم هم امروز از همان ساعت اولیه آغاز رأی‌گیری برای انتخاب وکلای خود در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.
سرزمینم، وطنم، سرزمینم مردمی مقاوم و فرصت شناس داره.
دیگه باید کارو تموم کنیم دیگه.
نمیشه که نصف کار ولش کنیم بره.
حق انتخاب داریم برای اینکه برای ما دیگران تصمیم نگیرن.
این مردم بارها پای صندوق‌های رأی آمدند.
ما خودمون سرنوشت خودمون دست خودمون.
گره کور مشکلات کشور از مجلس باز میشه.
پیر و جوان کنار هم پای آب و خاک کشورشان ایستادند.
هر فرد تأثیرگذار هستش تو سرنوشت کشور.
شما چند سالتونه؟
1315 هستم. هر سال شرکت کردم.
خواسته های به حقشان را با نجابت بیان می کنند.
نظر بیشتر مردم اینه که انشالله لحاظ معیشتی و کسب و کارشون به بهتر بشه و نظر فردی خود من اینه که یه مقدار فکر مسکن باشن
و اونا باید قوانین رو تصویب کنن که به نفع مردم و جامعه باشه.
مردمی باشن، برای مردم کار کنن، برای انقلاب کار بکنن. به حال مردم برای انقلاب جوون دادن، شهید دادن.
رسالتمون همین بوده که بیایم رأی بدیم. حالا بقیهش با اونایی که میام رو صندلی‌های مجلس میشینن. انشالله مثل بقیه سابقا نباشن، فعال باشن و برای مردم کار کنن.
یه قدم دیگه برای سربلندی و آبادانی ایران عزیز برداشتیم. مرزبند، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم برخی مناطق روستایی و عشایری نیز امروز با حضور در پای صندوق رأی نماینده اسلحه خود را انتخاب کردند.
من به عنوان نسل جوان اومدم اینجا رأی بدم و انتظارم اینه که کسی که انتخاب میشه میره به مجلس مردمش رو درک کنه و پشت مردمش باشه.
من یک دختر ایرانی ام و با این رأی از کشورم حمایت می کنم.
افتخار می کنم که در آینده شهرم نقش مثبت و موثری داشتم.
به خاطر وطن من، به خاطر سربلندی آقا، به خاطر کشور من، به خاطر نابودی دشمن که این روز ببینه.
میام پای صندوق رأی تا بتونیم برای کشور خودمون خودمون یک تصمیمی بگیریم.
نظره هایی که از صدا سیما داشتن از شبکه افلاک ما میدیدیم، از اون طریق ما انتخاب کردیم و شناختی که از اون طریق داشتیم.
رئیس جمهور هم در بازگشت از سفر استانی به قم با حضور در شهرک صالح‌آباد در جنوب غرب تهران در مرحله دوم انتخابات مجلس شرکت کرد. آقای رئیسی گفت نظام کشور مبتنی بر رأی و اراده مردم است و مجلس قوی در کنار دولت قوی می تواند ایران قوی را رقم بزند.
دیگران قیافه دموکراسی می گیرند و حرف از رأی مردم می زنند، اما نظام جمهوری اسلامی ایران عمل میکنه. دلیل حقد و کینه دشمنان به این نظام هم دقیقا همینه که میبینن نظام اسلامی مبتنی بر رأی مردم و اراده مردم هست.
دبیر شورای نگهبان با حضور در یکی از شعب رأی‌گیری در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس رأی خود را ثبت کرد. آیت الله جنتی با تجلیل از مردم برای حضور در عرصه‌های گوناگون دفاع از اسلام و ایران گفت: عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی مدیون مردم ایران اسلامی است.
مردم ما که از بهترین مردم روی زمین هستند و همیشه هم همه جا هر وقت دعوت شدن حضور پیدا کردن و برای ما، برای نظام، برای مملکت آبرو بودند و آبرو هستند.
شمارش آرا پس از اتمام زمان رأی‌گیری شروع می شود. سخنگوی شورای نگهبان گفت شمارش آرا، صندوق‌ها و همچنین در سامانه رأی‌گیری الکترونیک پس از اتمام رأی‌گیری آغاز می شود. آقای طهان نظیف:
بعد از اتمام رأی گیری خب آغاز بحث شمارش آرا رو خواهیم داشت. این نکته رو من تأکید بکنم نسبت به حوزه‌ای که بالاخره به صورت دستی برگزار میشه که طبق روال سابق هست، بالاخره صندوق‌ها مهر عمومش باز میشه و شمارش آغاز میشه. نسبت به حوزه‌ای هم که به صورت الکترونیک انتخابات در حال برگزاری هست، این نکته رو باید تأکید بکنم که باز هم بعد از اتمام رأی گیری آغاز این فرآیند رو خواهیم داشت. صندوق اخذ رأی بالاخره با هماهنگی که شده به صورت آفلاین هست، یعنی بعد از اتمام رأی گیری ما شمارش آرا رو خواهیم داشت. لذا هیچ کس تا لحظه ای که اتمام رأی گیری بالاخره اعلام بشه اطلاع نداره که در این صندوق بالاخره آفلاین چه میگذره، چه کسی چه میزان رأی رو داره. از این بابت این اطمینان رو می‌خواستم به مردم شریفمون بدم که مثل شیوه دستی بعد از اتمام رأی گیری این آغاز فرآیند رو داریم و الان کسی اطلاعی از محتوای آرایی که در اون صندوق هست نداره.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پایان برنامه‌های دومین سفر دولت به استان قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، سبحانی، جوادی آملی دیدار کرد. آقای رئیسی در دیدار آیت الله شبیری زنجانی استماع آرا و نظرات مراجع معظم تقلید و همچنین ارائه گزارش از اوضاع کشور به ایشان را از تکالیف ضروری کارگزاران اجرایی کشور دانست و رهنمودهای ایشان به دولت مردان را خواستار شد. رئیس جمهور در دیدار آیت الله نوری همدانی هم با اشاره به افزایش شتاب رشد کشور با وجود موانع و مشکلات گفت دولت تلاش کرده با اقدام و عمل توطئه های دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه را خنسا کند. آیت الله نوری همدانی هم در این دیدار همصدایی و همگامی مسئولان با مردم را رمز پیشرفت کشور دانست. رئیس جمهور در دیدار آیت الله سبحانی کاهش بیکاری، تورم و نیز ناهنجاری‌های اجتماعی را گواه صحیح بودن مسیر حرکت دولت عنوان کرد. آیت الله سبحانی هم ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه و خالصانه دولت، تلاش‌ها و سفرهای دولت را برای تسریع در روند پیشرفت کشور تأثیرگذار و قابل توجه دانست. رئیس جمهور در دیدار آیت الله مکارم شیرازی ارتباط مستمر استاندار قم و مسئولان دولت با مراجع تقلید را مورد تاکید قرار داد و گفت تصمیمات ویژه‌ای برای تعیین تکلیف مونوریل و فرودگاه بین المللی قم اتخاذ شده است. آیت الله مکارم شیرازی هم با قدردانی از اقدامات دولت در بخش مسکن در قم، پرکاری رئیس جمهور و ارتباط گسترده با مردم را مایه امیدواری دوستداران انقلاب و ناامیدی دشمنان دانست. رئیس جمهور در دیدار آیت الله جوادی آملی از اقدامات دولت برای توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار و رفع فقر در عین حفظ کرامت مردم، کاهش بیکاری، افزایش تولید و کاهش فقر گزارشی ارائه کرد. آیت الله جوادی آملی ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت در بخش‌های مختلف بر لزوم افزایش تولید و بهره‌برداری بهینه از ذخایر و منابع ثروت آفرین کشور در اداره امور جامعه و توجه مضاعف به کرامت مردم در عین رفع دغدغه‌های معیشتی آنها تأکید کرد.
بازدید فرمانده کل سپاه از طرح انتقال آب دشت تهلاب به شهر زاهدان. سردار سلامی با تأکید بر کاهش تنش آبی سیستان و بلوچستان گفت در صورت تأمین مالی این طرح تا یک سال و نیم آینده به بهره برداری کامل می‌رسد.
این منطقه تهلاب یک سفره آب شرب بسیار مناسب و خوب هست که قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آغاز به حفاری حدود 40 حلقه چاه که تقریبا نیمی از این حلقه های چاه یا به بهره‌برداری رسیده. البته بهره‌برداری منظور این که یعنی کارهای حفاریش تمام شده و نیمی در دست اقدام و همینطور خطوط انتقالی که تقریبا 300 کیلومتر طول داره، برای اینکه در دوره‌های خشکسالی تضمینی برای آب شرب منطقه وجود داشته باشه این کار را شروع کرد.
بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران در شبستان اصلی مصلای امام خمینی افتتاح شد. غرفه یمن به عنوان مهمان ویژه در این بخش حضور دارد. 50 انتشارات از 15 کشور با جدیدترین آثار خود مهمان بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران هستند. 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 19 تا 29 اردیبهشت در مصلا پذیرای علاقمندان است. امروز ساعت بازدید تا 21 تمدید شده بود. آقای اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
مجموعه ای رو دوستانم دارن تمهید میکنن، ویژه ترجمه آثار نفیس فارسی به ویژه آثار دوره انقلاب اسلامی به زبانهای دیگه. الحمدلله بخشهای مختلف دارن این کار انجام میدن. مجموعه های علمی دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات، آقای دکتر احمدوند هم در معاونت فرهنگی مجموعه ای رو تمهید کردند. انشاءالله این اتفاق مبارکی است و ما بتونیم این آثار مهم رو در این حوزه انشاءالله ترجمه کنیم.
مجموع فروش نمایشگاه کتاب در بخش‌های حضوری و مجازی 74 میلیارد تومان اعلام شد. به گفته آقای رمضانی، سخنگوی نمایشگاه، مردم 173 هزار نسخه کتاب خریداری کرده اند.
مردم عزیزمون در بخش حضوری جمعاً 52 میلیارد تومان خرید کردند که 36 میلیارد تومان اون در درگاه‌های رسمی و 16 میلیارد تومان برآورد تقریبی درگاه‌های غیر رسمی و کارت به کارت هست، با توجه به در واقع این که روز اول بعضی از غرفه ها هنوز کارتخوان هاشون مستقر نشده بود. در بخش مجازی هم مردم عزیزمون از سراسر کشور 22 میلیارد تومان خرید داشتند که 15 میلیارد تومان در خرید مردم از ناشران و 7 میلیارد تومان خرید مردم از کتاب فروشان بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت 143 رأی با پیشنویس قطعنامه اعطای عضویت کامل سازمان ملل به فلسطین موافقت کرد. رأی مجمع عمومی الزام آور نیست و برای عضویت فلسطین شورای امنیت باید تصمیم گیری کند. مجمع عمومی سازمان ملل با این رأی از شورای امنیت خواست بار دیگر عضویت کامل فلسطین را بررسی کند. حدود 3 هفته پیش آمریکا این قطعنامه را در شورای امنیت وتو کرد. اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل به معنای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک کشور است.
دست کم 110 هزار نفر از رفح خارج شدند. این تخمین مقامات آن را باز که میگویند حملات صهیونیست‌ها جای امنی در غزه نگذاشته است. اخبار میدانی هم روایتی مشابه دارد. منابع رسانه‌ای از استقرار تانک‌های اسرائیلی اطراف رفح خبر می‌دهند و گزارش‌هایی هم از حملات جنگنده‌های این رژیم به مناطق غربی این شهر منتشر شده. عملیات گسترده‌ای که برخلاف ادعاهای این رژیم در پاسخ به انتقادهای جهانی است. از سوی دیگر خان یونس، یعنی یکی از مناطق اسکان آوارگان رفح، هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفته است. در یکی از این حملات به خان یونس 8 عضو یک خانواده به شهادت رسیدند. اما مجاهدان فلسطینی هم در پاسخ به تجاوز صهیونیست‌ها به رفح ضرباتی به نظامیان اشغالگر وارد کردند. گودان‌های زدین قسام از انفجار ورودی یک تونل در شرق رفح هنگام ورود نظامیان نیروی مهندسی رژیم خبر دادند که به کشته و زخمی شدن آنها منجر شد. عملیات علیه یک پایگاه نظامی صهیونیست‌ها در کرم ابو سالم از دیگر اقدامات گودان‌های قسام در روز جمعه اعلام شده است. گودان‌های قدس و شاخه نظامی جنبش فتح هم از چندین حمله راکتی و خمپاره‌ای جداگانه به خودروهای در حال نفوذ دشمن به رفح خبر دادند. گروه‌های مقاومت همچنین از عملیات علیه نیروهای اشغالگر در محور نتساریم خبر دادند. همزمان با حملات صهیونیست‌ها به منطقه زیتون، گودان‌های قدس و قسام هم از پاسخ به صهیونیست‌ها در این منطقه خبر دادند. آنها همچنین یک بالگرد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. در پی عملیات گسترده مقاومت، رسانه‌های صهیونیستی به کشته شدن 5 نفر از نظامیان این رژیم اعتراف کردند. منابع عبری اذعان کردند دست کم 12 نظامی صهیونیست مجروح شده اند.
در ادامه موج بازداشت‌ها در آمریکا، شمار دانشجویان و استادان حامی فلسطین که دستگیر شده اند به بیش از 2800 نفر رسید. در تازه‌ترین اقدام پلیس آمریکا امروز به دانشگاه پنسیلوانیا حمله و به جمع‌آوری چادرهای دانشجویان اقدام کرد. پلیس دست کم 30 دانشجوی معترض این دانشگاه را دستگیر کرد. دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا از 16 روز پیش با برپا کردن چادر در محوطه دانشگاه اعتراض خود را به جنایات رژیم صهیونیستی آغاز کردند. پلیس آمریکا همچنین با حمله به دانشگاه MIT شماری از دانشجویان حامی فلسطین را دستگیر و چادرهای دانشجویان را جمع کرد. برخی از دانشجویان به رسانه‌ها گفتند مسئولان دانشگاه آنها را به علت حمایت از فلسطین از ورود به دانشگاه و خوابگاه‌ها منع کردند. دانشگاه نیویورک و خیابان‌های اطراف آن هم برای سومین هفته متوالی شاهد تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین بود. تاکنون حدود 700 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف این شهر بازداشت شدند. در دانشگاه آریزونا پلیس از گاز اشک‌آور برای حمله به دانشجویان معترض استفاده کرد. 50 استاد دانشگاه آریزونا هم با وجود احتمال اخراج از حرکت اعتراضی دانشجویان حمایت کردند.
دانشجویان پاکستانی با برگزاری تظاهرات حمایت خودشان را از ملت فلسطین اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین تحریم کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان پاکستانی. دانشجویان پاکستانی در ادامه اعتراضات خود به جنایات رژیم صهیونیستی امروز بعد از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف این کشور با برپایی راهپیمایی خواستار توقف جنایات ضد بشری در فلسطین شدند. یکی از دانشجویان حاضر در این راهپیمایی گفت:
ما امروز تنها یک مطالبه داریم و آن هم توقف جنگ و ایجاد دالان کمک رسانی برای مردم غزه است.
در تظاهراتی به این منظور در پایتخت پاکستان، دانشجویان با حرکت نمادین به سوی سفارت آمریکا با حمله پلاکاردهایی شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر حامیان اسرائیل را سر دادند. دانشجوی خانم در این تظاهرات چنین گفت:
سکوت در مقابل جنایت علیه فلسطین دیگر جایز نیست. زندگی دیگر با وجود این قتل عام ها معنایی ندارد و ما موظفیم برای توقف آن اقدامات عملی انجام دهیم.
آنان از جامعه جهانی به ویژه دولت کشور خود خواستند که اقدامات عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند. یک دانشجوی رشته پزشکی در این مورد گفت:
ما امروز فقط با این هدف به خیابان اومدیم که به دولتمون اعلام کنیم هر اقدامی که برای توقف جنایات در رفح هست را انجام بده. دیگه نباید این اقدام ضد بشری ساده گرفته بشه. ما مسلمانان وظیفه داریم از مردم فلسطین دفاع کنیم.
این دانشجویان اعلام کردند تجاوزات اخیر اسرائیل در رفح از نتایج سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر و حاکمان کشورهای اسلامی در برابر نسل کشی فلسطینیان است. یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت:
آمریکا.
پیام امروز ما خطاب به آن غربی ها و آمریکایی هایی است که همیشه به ما درس حقوق بشر میدن. آیا شما نمیبینید که چه جنایت گسترده‌ای در فلسطین جریان دارد؟ آیا مردم فلسطین جزء بشر نیستند؟
دانشجویان بر تحریم تمامی محصولات ساخت رژیم صهیونیستی و نیز حامیان تجاری آنان تأکید کرده و گفتند از هیچ تلاشی برای ابراز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین دریغ نخواهند کرد.
دانشجویان پاکستانی ضمن تحصن در نزدیکی سفارت امریکا در اسلام آباد پاکستان خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی شدند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
دبیر کل سازمان ملل وضع رفح را رسیدن کارد به استخوان تعبیر کرد و گفت حمله زمینی گسترده به رفح به یک فاجعه انسانی دیگر منجر می شود. گوترش تاکید کرده سازمان ملل به صورت جدی در تلاش برای از سرگیری ارسال تجهیزات و کمک های مهم و حیاتی از جمله سوخت و غذا به غزه از طریق گذرگاه رفح است. دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری کنفرانس 2024 جامعه مدنی سازمان ملل در نایروبی همچنین گفت حل منازعات فعلی در جهان مستلزم اقدامات هماهنگ بین المللی است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سرکوب تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین در امریکا گفت دولت امریکا میلیاردها دلار برای حمایت از رژیم صهیونیستی هزینه کرد، اما نتیجه‌ای که گرفت حضور گسترده دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین است. آقای صدیقی افزود دولت آمریکا با آن همه ادعاهای حقوق بشری دست به چنین شکنجه و سرکوب شدید دانشگاهیان در این کشور می‌زند و مسلمانان باید در حج امسال از حامی اصلی رژیم صهیونیستی اعلام براءت کنند.
دانشجویان در یک حرکت هماهنگ خودجوش اینا به میدان آمدن، دستگیر میشن، شکنجه میشن، اینایی که دم از حقوق بشر میزنن، اینهایی که دم از آزادی زن میزنن، ساشون را از پشت میبندن، پیرزن استاد دانشگاه را با دست بسته از پشت روانه زندان میکنن، بی آبرو بودن، اون مختصری که تحت نقاب فریب بود، اون هم در این جریان کنار رفت. لذا امسال سال حج براءت است. حجی است که آحاد مسلمان‌های شرکت کننده در کنگره عظیم از هر ملیتی، با هر رنگی، با هر نژادی، همه خواهند گفت مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا.
امروز تظاهرات جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در چند استان کشور پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد. مردم استان های هرمزگان، قزوین و مرکزی با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند.
مردم مظلوم غزه باید اقتدارشون رو همچنان حفظ کنن. ما افتخار میکنیم به همچین ملتی که پشتیبان ایشان باشیم.
از هر گونه قومیتی که باشیم باید با ظلم و ظالم مبارزه بکنیم.
حمایت از فلسطین جای جای این مملکت، نه اینکه نه تنها توی مملکت بلکه داره جهانی میشه و پیام رهبر انقلابو داریم به جهان مخابره میکنیم.
ما ملت ایران پشتیبانه فلسطین هستیم و تا آخرین قطعه خونمون از فلسطین دفاع میکنیم.
اگر همین اعتراضات در جهت حمایت از غزه ادامه پیدا بکنه، قطعا مستکبرین عالم به زانو خواهند درآمد.
ما با حضور خودمون داریم حمایت میکنیم از مردم مظلوم غزه و داریم براءت میکنیم از استکبار جهان.
اعلام همبستگی کنه که ما حمایتت میکنیم تا آخرین قطره خونم ایستاده ایم.
ادامه خبرها از رادیو ایران. جشن میلاد در حرم حضرت معصومه. جشن میلاد بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز با حضور زائران و مجاوران در حرم ایشان برگزار شد. پس از امروز در حرم مطهر بانوی کرامت مراسم خطبه خوانی، مدیحه سرایی و سخنرانی برگزار شد. طرح سفیران کریمه هم در 25 استان و 29 کشور آغاز شد. همچنین در شام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها مراسمی همراه با سخنرانی، شعرخوانی از صابر خراسانی و مداحی محمود کریمی برگزار شد.
کنکور ویژه برای بخش از داوطلبان دانشگاه‌ها در زیرکوه. نوبت نخست آزمون سراسری سال 1403 برای آن عده از داوطلبان شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی که به علت سیل از آزمون بازماندند برگزار شد. به علت سیل ششم اردیبهشت در شهرستان زیرکوه و مسدود شدن مسیر تردد داوطلبان آزمون سراسری، کنکوری مجزا برای 465 داوطلب جامانده در گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی امروز در همان حوزه امتحانی قبلی شهرستان زیرکوه با شرایط و ضوابط آزمون اصلی برگزار شد.
در 13 نمایشگاه نوآوری و فناوری از دو محصول فناورانه داروی بهبود درمان سرطان غدد لنفاوی و چاپگر سبودی فلزی رو نمایی شد. این محصولات در صنایع پزشکی، فضایی و فولاد پرکاربرد است و بر اساس نیاز صنعت و کشور داخلی سازی شده که میتواند از خروج 5 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کند.
برای بهبود روند درمانی بیماران مبتلا به سرطان غدد لنفاوی، داروی مورد نیاز است که حالا با تلاش متخصصان داخلی در یک شرکت دانش‌بنیان داخلی سازی شده. احمد قوچانی، مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش‌بنیان:
این محصول به صورت بومی تولید شده و با تولید این محصول باعث خروج در واقع جلوگیری از خروج ارز شد تو این زمینه.
داروی بیماران سرطان تاییدیه سازمان غذا و دارو را کسب کرده و در دسترس بیماران است. احمد قوچانی، مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش‌بنیان:
با تولید بومی این دارو باعث میشه مصرف کننده